اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. اتحادیه اروپا در آخرین روز نشست دروزه خود تعهد کرد که تا پایان سال کم از کم 100 میلیون دوز واکسین کووید 19 را به کشورهای کم درآمد تحویل می دهند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می کنم.
سلام و وقت بخیر. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ایالات متحده و شرکای ناتوی آمریکا قصد دارند تا همه قوای خود را تا اوسط ماه جولای سال روان میلادی از افغانستان بیرون کنند، یعنی قبل از ضرب العجل تعیین شده 11 سپتامبر که مصادف است با 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر در آمریکا. این روزنامه به نقل از مقام‌های نظامی که نام آنان در گزارش ذکر نشده است، گفته است که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تا حال تصمیم نگرفته است که پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان چگونه از راه دور در برابر تهدید گروه‌های دهشت‌افکنی مانند القاعده رسیدگی کند. نیویورک تایمز همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که وزارت دفاع این کشور تا حال تصمیم نگرفته است که پس از خروج قوای ناتو از افغانستان در کدام یک از کشورهای نزدیک به افغانستان مستقر شوند. گروه طالبان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی از سوی ایالات متحده در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای آن هشدار داده است. این گروه امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای از کشورهای همسایه افغانستان خواسته است که باید به آمریکا اجازه ایجاد پایگاه در خاکشان را ندهند. جزئیات از سحر عظیمی.
گروه طالبان ساخت پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی توصیف کرده و هشدار داده است که آنان در برابر این گونه عمل نادرست و تحریک کننده خاموش نخواهند نشست. پس از آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در تلاش جلب همکاری همسایگان افغانستان و ویژه پاکستان است تا این کشور پس از خروج کامل قوای خارجی به لانه دهشت افکنان مبدل نشده و یا هم دستخوش آشوب و هرج و مرج نشود. یکی از گزینه‌ها برای نظارت از افغانستان پس از خروج کامل قوای خارجی از این کشور، موجودیت پایگاه نظامی آمریکا در یکی از کشورهای همسایه افغانستان و ویژه پاکستان یا استفاده از پایگاه‌های موجود در آن کشور هاست. طالبان در این اعلامیه گفتند چنانچه ما به دیگران مکررن اطمینان داده‌ایم خاک افغانستان بر ضد امنیت کسی استعمال نمی‌شود، همچنین از دیگران هم می‌خواهیم که خاک و حریم هوایی خود را برخلاف کشور ما استفاده نکنند و اگر چنین گامی برداشته شود مسئولیت هر گونه عواقب و مشکلات آن به دوش کسی می‌باشد که مرتکب چنین اشتباهات می‌شود. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در مجلس ثنای پارلمان پاکستان گفت که نه به آمریکا اجازه داده می شود که در پاکستان پایگاه بسازد و نه هم از پایگاه های موجود این کشور برای پرواز درون یا عملیات دیگر استفاده شود. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به تازگی گفته است که تاجیکستان و ازبکستان و ایالات متحده اجازه نخواهند داد تا در خاکشان پایگاه نظامی داشته باشد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که در نتیجه یک عملیات ویژه کماندوهای آن کشور 62 نفر از یک زندان گروه طالبان در ولایت بغلان آزاد شدند. عبدالهادی نظری سخنگوی قول اردوی 217 پامیر به صدای آمریکا گفت که این عملیات سه‌شنبه شب در روستای نوروزک ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت راه‌اندازی شد. آقای نظری افزود که در میان افراد رها شده 36 نظامی و 26 غیر نظامی شاملند. او تاکید کرد که این افراد از مدت به این سو در این زندان نگهداری می شدند. سخنگوی قول اردوی 217 پامیر همچنین گفته است که در جریان درگیری 4 طالب که محافظ زندان بودند کشته شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. حکومت ایالات متحده روند صدور ویزه خاص به همکاران افغان قوای آمریکایی را تسریع می بخشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شبکه خبری CNN به نقل از 4 مقام حکومت ایالات متحده گزارش داده است که تاکنون قصر سفید دستور رسمی در این مورد به پنتاگون نداده است، اما حکومت ایالات متحده زیر فشار شدید کنگرس و برخی گروه‌های دیگر قرار دارد تا پیش از پایان روند خروج قوا از افغانستان شهروندانی که با این نیروهای آمریکایی کار کرده‌اند از افغانستان بیرون کشیده شوند. این مقام های امریکایی که نام از آنان در گزارش CNN گرفته نشده است، احتمال خروج کامل قوای امریکایی از افغانستان را تا ماه جولای رد نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که حدود 18,000 شهروند افغانستان برای دریافت ویزای خاص مهاجرت به امریکا درخواست کردند و منتظر تایید درخواستی هایشان و صدور ویزا هستند. ویزای خاص مهاجرت به امریکا به آن شهروندان افغانستان داده می شود که در دو دهه گذشته چی به صفت ترجمان یا هم دیگر بخش ها با نیروهای امریکایی یا برای حکومت ایالات متحده در افغانستان کار کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه به مصر سفر کرد و در آنجا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و سامی شکری امتای مصری خود در مورد صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرد. تا حال جزئیات گفتگوی این دیپلمات امریکایی با مقامهای مصری نشر نشده، اما آقای بلینکن قبل از سفرش به مصر گفت که مصر و اردن نقش عمده ای را در آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس بازی کردند. پس از سفر به مصر، وزیر خارجه امریکا قرار است با اردن سفر کند و در آنجا با عبدالله دوم پادشاه آن کشور ملاقات کند. مصر و اردن هر دو متحدین ایالات متحده در منطقه هم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه با احمد عواد بن مبارک در شهر سوچی روسیه ملاقات کرد. مقام های دو کشور در مورد منازعه جاری یمن گفتگو کردند، منازعه که از سال 2014 به این سو در آن کشور ادامه دارد. آقای لاوروف در این ملاقات به امتای یمنیش گفته است که روسیه به تلاش های میانجیگری بین المللی که در رأس آن ملل متحد قرار دارد متحد است. این دیپلمات ارشد روسی همچنین تاکید کرد که یمنی ها از طریق دیالوگ عمجانبه خود به منازعه خشونتبار آن کشور خاتمه دهند. در جنگ یمن که از آن بیش از 6 سال سپری می شود، ایران از شورشان اوسی و ائتلاف برهبری عربستان سعودی از حکومت برکنار شده عبدالرب منصور عادی حمایت می کنند. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس امروز چهارشنبه از اقدام کشورش مبنی بر نشست اجباری یک تیاره مسافربری اروپا در منسک پایتخت بلاروس دفاع کرد. آقای لوکاشینکو که در میان قانونگذاران کشورش صحبت میکرد، همچنین کشورهای اروپایی را به جنگ ترکیبی علیه بلاروس متهم کرد. جنگ ترکیبی به جنگهای اطلاق میشود که جناحهای درگیر با استفاده از وسایل مختلف به شمول جنگ ابزارهای سایبری در برابر طرف مقابل استفاده میکند. این اصلاحات رئیس جمهور بلاروس پس از آن بیان شد که قوای امنیتی آن کشور روز یک شنبه یک تیاره مسافربری شرکت خصوصی راین ایر را مجبور به نشست اضطراری کرد و رامان پراتاسیویچ فعال ضد حکومت منسک را که در آن تیاره سفر میکرد دستگیر کرد. اقدامی که موجب واکنش جدی کشورهای اروپایی شد و این کشورها پروازهای خود را از حریم هوایی بلاروس متوقف کردند. و سرانوالان ایالت نیویورک آیت منصفه ویژه را فرا خواندند تا شواهد تحقیقات جنایی معاملات تجارتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را بررسی کنند. حال سرانوالان ناحیه منهتن شهر نیویورک از دو سال به این سو سرگرم تحقیق در مورد معاملات تجارتی و به دست آوردن سوابق مالیاتی آقای ترامپ میتونن بر رئیس جمهور پیشین آمریکا اتهام وارد کنند. این مطلب را یک منبع آگاه از موضوع روز سه‌شنبه به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری AP بیان کرد. این خبر ابتدا توسط واشنگتن پست گزارش شده بود. بخشی از این تحقیقات در برگرینده ارزیابی املاک، جبران خساره کارمندان و تادیات پول به عنوان عقل سکوت به استورمی دانیلز و کار مکدوگل دو زنی است که ادامه شود با دونالد ترامپ رابطه داشتند. هرچند آقای ترامپ داشتن هر گونه رابطه با آنان را رد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 623 واقعه جدید کووید در کشور به ثبت رسیده که با حساب شمار مجموعی مبتلایان به 68,366 نفر افزایش یافته. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که کشور عملا در موج سوم ویروس کرونا قرار دارد و پس از ایام عید فطر میزان واقعات مثبت و موارد فوتی ناشی از کرونا به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته است که این سیر صعودی انتشار ویروس کرونا در کشور سبب نگرانی مردم و مسئولان شده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت امروز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که موج سوم کرونا تقریبا به نقطه اوج رسیده است و آمار رسمی وزارت صحت نیز نشان می‌دهد که موج سوم به سوی قله در حرکت است. دکتر عثمان طاهری یک تن از معاونان سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت کووید 19 در کشور را چنین بیان کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3188 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 623 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 68366 رسانیده. همچنان 193 مورد بهبود یافتند، متاسفانه 14 مورد فوتی داشتیم.
مطابق ارقام رسمی وزارت صحت در جریان دو هفته اخیر 5396 نفر در افغانستان با ویروس کرونا مبتلا شدند که تنها در روز گذشته 840 واقعه جدید مثبت کرونا و 19 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است. مسئولان وزارت صحت که از بی‌تفاوتی و عدم همکاری مردم در مبارزه با کووید 19 به شدت گله دارند میگویند که این وزارت برای مبارزه با موج سوم کرونا پلانی را تهیه کرده است که مورد قبول کمیته عالی مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفته است که وضع برخی محدودیت‌ها بخشی از این پلان می باشد. اما کارشناسان و مسائل صحی وضع محدودیت‌های سخت چون قرنطینه را لازم نمی‌دانند. در پیوند به مبارزه با ویروس کرونا مسئله مهم اجرای برنامه واکسیناسیون در کشور است. هرچند پروسه تطبیق واکسن در افغانستان بطی بوده زیاد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، مگر بروز مشکلات در سایر نقاط دنیا من جمله وضعیت در کشورهای منطقه مانند هند، کمبود واکسن در مارکت های جهانی مسئله جدید است که کشورهای فقیر مثل افغانستان با آن دوچار خواهد شد. دکتر میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین توضیحات داد:
چون در مارکت های جهانی کمبود واکسن موجود است و تقاضا بیشتر و این یک مشکل است که به سطح جهان به وجود آمده، بنان وزارت صحت عامه واکسنی که در کوواکس فسیلیتی داره در حدود 16 میلیون دوز که محموله اولش قبلا ما دریافت نمودیم 468000 دوزشه، با کوواکس فسیلیتی که ما تماس های متکرر داشتیم و آنها بر ما گفتند که ما در ماه آگوست متبقی واکسن به افغانستان انتقال خواهد داد، ولی وزارت صحت عامه کوشش میکنه که هرچه زودتر واکسن دریافت نماییم.
در افغانستان از شروع برنامه واکسیناسیون تا کنون که 2 ماه از آن سپری شده است فقط 600000 نفر واکسن کووید 19 را دریافت کردند و اکنون روند تطبیق دوزهای دومی واکسن کرونا برای کسانی که دوز اول را دریافت کردند جریان دارد. وزارت صحت تا اکنون 968000 دوز واکسن فراهم کرده است که 500000 دوز این واکسن ها را کشور هند و 486000 دوز دیگر را سازمان صحی جهان از طریق برنامه کوواکس کمک کرده است و قرار است 700000 دوز واکسن کمک شده کشور چین به زودی به افغانستان برسد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی و بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
گروه طالبان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر ایجاد پایگاه‌های نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای او هشدار دادند. این گروه امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه از کشورهای همسایه افغانستان خواسته که باید به آمریکا اجازه ایجاد پایگاه در خاک خود ندن. در رابطه به اینکه این هشدارهای طالبان در منطقه چی تأثیر به جا خواهد گذاشت، سحر عظیمی مصاحبه با کبیر رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی انجام داده که اینک پیشکش میشه.
گروه طالبان در واکنش به گزارش مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی از ایالات متحده آمریکا در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای آن هشدار داده. فکر میکنین که این هشدار طالبان تا چه اندازه جدی هست؟
من فکر میکنم که موضوعگیری طالبان مطابقت داره با امو سیاست مجموعی و عام طالبا که طالبان تاکید کردن. اینا خود نمیتونن یک افتضاح هست برای طالبا اگر اونا موافقت کنن به ای که از افغانستان پایگاه انتقال کنه به خاک پاکستان به طور مثال یا به خاک یکی از کشورهای همجوار. این به معنی از این است که اونمو ادامه پیدا میکنن مداخله ایالات متحده امریکا به مسائل داخلی افغانستان. به این مناسبت از نگاه از زاویه دید طالبا ما فکر میکنیم که دیگه اونا چاره‌ای نداشتن غیر از اینکه همین قسم یک موضوع‌گیری کنن. به این صورت اونا نمیتونستن که اینمی موضوع را به شکل وارونیش قبول کنن، یعنی موافقت کنن به حضور پایگاه نظامی امریکا در کشورهای همجوار افغانستان.
با توجه به پیشینه سیاسی که طالبان از نظر روابط با پاکستان دارند، آیا فکر میکنین این نوع واکنش در واقع یک واکنش سمبولیک و نمادین هست و یا ای که فکر میکنین موجودیت پایگاه های دائمی در پاکستان هم به نفع پاکستان نخواهد بود؟
کاملا این مطابقت داره با سیاست رهبری نظامی، به خصوص رهبری نظامی پاکستان. برای که اگه این پایگاه انتقال میکنه به خاک پاکستان، تمام تبلیغاتی که در این مدت 20 سال علیه دولت افغانستان صورت گرفت علیه خود دولت پاکستان متوجه میشه از طرف نیروهای افراطی داخل پاکستان. به این صورت نیروهای دستراسی، نیروهای بنیادگرا و افراطی که نهایت فراوان است در خاک پاکستان که یک خطر در مجموع برای کل منطقه و جهان است، اونا موافقت کرده نمیتونن به اینکه دولت پاکستان پایگاه نظامی امریکا را انتقال بدن از افغانستان به خاک خودشان. چیزی که اونا شعار میدادن و مطرح میکردن و جهاد اعلان کرده بودن علیه اینمی حضور خارجی ها در افغانستان بود، حضور ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو بود که اونا میگفتن که کشور اشغال شده. میگه چطور میتونن که با اشغال خاک خود از طرف ایالات متحده امریکا اونا موافقت کنن؟ به این مناسبت من فکر میکنم که یک بازی دیپلماتیک است. خود رهبری نظامی و ملکی پاکستان همراه ایالات متحده امریکا موافقت کردن به خاطر ازی که روابط پاکستان برای ایالات متحده امریکا خراب نشه و از طرف دیگر تشویق میکنن این نیروهای دستراسی را، نیروهای افراطی را که اونا اعتراض کنن به شمول طالبا و باز امیر دلیل قرار بدن که این انتقال پایگاه به خاک پاکستان به ضرر دولت پاکستان است و این وزر داخل پاکستان نهایت متشنج و بورانی خواهد کرد. و این واقعیت هم داره اگه این کار شده، ما تمام همی حوادثی که در افغانستان در 20 سال با وقوع پیوسته به مراتب شدیدتر ما در پاکستان شاهدش خواهد بودیم اگه اونا امید کار کنه و موافقت کنن به پایگاه نظامی امریکا در خاک خودشان.
آقای رنجبر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در مجلس ثنای پارلمان هم گفته که به امریکا اجازه نمیده که در پاکستان پایگاه بسازه و نه هم از پایگاه‌های موجود برای پرواز دادن درون یا عملیات‌های دیگر استفاده کنه. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم گفته که از تاجیکستان و ازبکستان به ایالات متحده اجازه نخواهد داد که از خاکشان پایگاه نظامی بسازن. فکر میکنین این بحثی که فعلا موجود است در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه از کجا نشأت گرفته و به کدام سو روان است؟
آره، یک کمکی وضع تغییر خورده. در سابق که ایالات متحده امریکا در ازبکستان هم پایگاه داشته، قرغیزستان هم پایگاه داشته. منظورم از جهت از داویه امور روابط حسنه که بین دو کشور و روابط بسیار نیرومندی که از بعد جنگ جهانی دوم بین ایالات متحده امریکا و پاکستان با وجود آمده و ما یقین دارم که رهبری پاکستان به قسمت کنم مخالفت نشان ندادم و خود را نرس کردم چرا شواهد و دلایل وجود داره کمیل در خاک پاکستان در 8 کیلومتر از مرز با اون طرف تحرکاتی وجود داره در ارتباط با ساختن یک پایگاه نظامی و به این قسمت یک تعداد اطلاعات در رسانه هم وجود آمده که انعکاس پیدا کرده اطلاعات یعنی بدون کدام منطق نیست و اما ما فکر میکنم که در دراز مدت این بیشتر به ضرر دولت پاکستان خواهد بود برای که وزیر در داخل پاکستان متشنج میکنه و خود پاکستان هم فکر میکنم که عکس العمل مردم زمانی که دید حال امکان داره که قریشی هم در پارلمان این موضوع را رد کنه و دائنده هم اونا به صورت حاضر نشن که موافقت کنن به ایجاد پایگاه امریکا در خاک پاکستان و ایالات متحده امریکا میتونه که از کشورهای خلیج در جایی که اینا پایگاه داره و از نواگان بحریشان در بحری فارس در جنوب هند از این مناطق رو استفاده کنم داره خو تکنولوژی بسیار پیشرفته است طبعا یکمه که گرانتر تمام خواهد شد و اما این مسئله باید در مذاکرات آقای خلیزاد با طالبان در اون وقت ترجی فکر میکردم.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
طولانی شدن مذاکرات صلح چالش‌های زیادی را بر زنان روستایی به بار آورده. این زنان میگن که با آغاز روند گفتگوهای صلح همه روزه وضعیت امنیتی و اجتماعی زنان در کشور و خصوص در قریه‌ها سخت‌تر شده میرن. خلیل نوزایی در این رابطه گزارش میتم.
زنان روستانشین ولایت هرات به دلیل افزایش ناامنی و محدودیت در مناطق زندگیشان دست به اعتراض زدند. این زنان که عمدتاً باشندگان قریه‌جات ولسوالی‌های گذره و انجیل هراتند میگویند با طولانی تر شدن روند مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان شرایط زندگی برای آنان سخت‌تر شده است. فریبا صدیقی نماینده انجمن زنان روستایی ولسوالی گذره هرات میگوید هر هفته چندین تهدیدنامه از سوی مخالفان مسلح دولت برای زنان و دختران در منطقه زندگیشان ارسال می شود.
پروسه سوالهای به شکل پروژه شده و خیلی دردآور شده و در ولسوالی ها نه تنها ولسوالی گذره حتی داخل شهر ناامنی به اوج خورسیده به جای از این که مذاکرات صلح یعنی ما به نتیجه مطلوبی دست بیاویم بدتر از او شده می بینیم مشکلات و چالش ها بیشتر شده در جریان همین مذاکرات خصوص قریجات.
فعالان حقوق زن در هرات نیز میگویند پروسه صلح در کشور تنها به شماری از افراد خاص که به دنبال منفعت‌های فردی و قومی هستند محدود شده است. حلیم سلیمی مسئول شبکه زنان افغان در هرات به صدای آمریکا گفت تا به حال به خاص زنان افغان خصوصا زنان روستایی در گفتگوهای صلح توجهی نشده است.
یک چیز تبعیض که زنان افغان نگران آینده خود در جریان مذاکرات بین الافغانی باشند. در این اواخر یک سری بی‌توجهی نسبت به خواستهای زنان حتی مردم افغانستان جریان داره که این نشان میده که به جای اینکه ما بیایم روی پروسه صلح اما شمول صحبت بکنیم متاسفانه پروسه صلح انحصار شده به یک گروه قدرتمند یا قدرت طلب. بنابراین این زنان با یک تشویش رویی و یک نگرانی بزرگ مواجه می‌سازه که نیاز است هم دولت افغانستان هم جامعه جهانی نسبت به این موزل توجه بکنند تا زنان حضور معنادار داشته باشند و توجه به خواستهای زنان صورت بگیرد.
اما مقام های افغان میگویند نباید از مذاکرات صلح انتظار نتایج زود هنگام را داشت. فرزانه کریمی نماینده اداره محلی هرات در بخش زنان میگوید اعضای تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به گونه شفاف و واضح خواسته های مردم را به جانب مقابل انتقال می دهند.
نباید منتظر نتیجه خیلی زود و خیلی یک آنی نتیجه را به دست بیاریم، منتظر از او باشیم. هیئت مذاکره کننده در دوحه یا سایر کشورها که مذاکره پیش می برند دائم تاکید نوری است که ما نظرات شخصی خود را ابراز نمی کنیم و نماینده مردم هستیم، پس می خواهیم که صدای مردم را همراه خود داشته باشیم و نظرات اونا را منعکس بکنیم.
این زنان همچنان به شورای عالی تازه تشکیل شده دولت نیز انتقاد کرده میگویند در جریان سالهای اخیر شوراهای زیادی شکل گرفته ولی هیچ کدام نتوانستند تا خاص مردم خصوصا زنان افغان را عملی سازند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه اروپا در آخرین روز نشست دو روزه خود تعهد کرد که تا پایان سال کم از کم 100 میلیون دوز واکسین کووید 19 و کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط تحویل بده و ظرفیت تولید واکسین در کشورهای فقیرتر توسعه بده. لیزا برایند، خبرنگار صدای آمریکا از پاریس، در مورد اتمام مذاکرات مربوط به تغییر اقلیم و بلاروس که تفصیل او را از ژیلا سمیعی میشنویم.
رهبران اروپایی پس از انتقاد از شروع کند واکسیناسیون گفتند که آنها تولید واکسین کووید 19 را تا 1.8 میلیون دوز افزایش خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که برای پوشش دو سال آینده و صادرات به کشورهای نیازمند خارج از اتحادیه 27 عضوی کافی باشد. این اتحادیه میگوید که در مسیر عبور از اهداف صادرات 100 میلیون دوز به کشورهای در حال توسعه نیز قرار دارد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت:
We are working on an initiative to invest 1 billion euro from Team Europe to develop vaccine manufacturing in Africa.
The capacity گفت: ما در حال کار بر روی ابتکار هستیم که 1 میلیارد یورو از تیم اروپا برای توسعه تولید واکسن در آفریقا که میزان ظرفیت در آفریقا است سرمایه گذاری کنیم. این یک ابتکار خاص با شرکای آفریقایی ماست. این ابتکار نه تنها برای تولید است بلکه برای ایجاد ظرفیت‌های تولید و برای توسعه مهارت‌ها برای مدیریت نظم ارز است. به عنوان مثال ایجاد چارچوب نظارتی لازم از طریق آژانس دواهای آفریقا.
Through the African Medicines Agency.
فون در لاین گفت: در اروپا، جایی که بسیاری از کشورها از حالت مسدودی در حال خارج شدنند و بستری شدن در شفاخانه ها رو به کاهش است، اتحادیه اروپا در تلاش است تا پایان ماه جولای 70% بزرگسالان خود را تلقی کند. آژانس دواهای اروپا اکنون در حال بررسی تصویب واکسن فایزر بایونتک برای کودکان 12 تا 15 ساله می باشد. در این حال روی کارت های دیجیتال ویژه کووید 19 برای مسافرت با هدف گشودن سفرهای تابستانی برای شهروندان اتحادیه اروپا که یا واکسین شدند و یا از ابتلا به ویروس مسئولیت دارند و یا آزمایششان منفی جریان دارد. اسکات مارکوس، یکی از محققان ارشد گروه تحقیقات اقتصادی بروگل در بروکسل، میگوید که این تحولات با هم چشمنداز سیاحت مطلوبتری را برای اروپا شکل میدهد.
So I think that things are looking more promising. I still think that late summer looked better than early summer.
من فکر می کنم همه چیز امیدوار کننده تر به نظر می رسد، اما اواخر تابستان نسبت به اوایل تابستان بهتر خواهد بود. به عقیده من ما در مسیر تابستانی هستیم که حداقل به خوبی تابستان گذشته و احتمالاً بهتر هم باشد.
روز دوشنبه رهبران اتحادیه اروپا پس از فرود اجباری طیاره رایانر در منسک و بازداشت خبرنگار مخالف، ممنوعیت پرواز و سایر تحریم‌های سختگیرانه علیه بلاروس را اعلام کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که از بروکسل صحبت می‌کرد، گفت:
aussi bien sur la Biélorussie que la Russie, aujourd'hui nous sommes à la limite des politiques de sanctions.
تحریم های تدریجی محدودیت های دارد و اتحادیه اروپا باید روابط خود را با بلاروس و روسیه باز تعریف کند.
کشورهای عضو همچنین در مورد موضوع حساس اهداف انتشارات گازهای گلخانه‌ای بحث کردند تا به هدف عمده اتحادیه اروپا که کاهش تا 55% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 است برسند.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.